أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم القيامة. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء التراويح حتى تخرق أبصار القلوب والنور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بذكرك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: فرض الله الإيمان كثيرا من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر والزكاة تسبيبا للرزق والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق والحج تغوية للدين والجهاد عزا للإسلام والأمر بالمعروف مصلحة للعوام والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء وصلة الرحم من مات للعدد والقصاص حقنا للدماء. فقرات نورانی این کلام عمیق و عنیق را از امام حکمت و امیر عدالت مولانا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مورد بحث و بررسی قرار می گرفت. تا اینجا فقراتی از این کلام مورد توضیح قرار گرفته است. فقه اخیر و القصاص حقنا للدماء، این فقه هم حاوی بیان فلسفه یکی از احکام مهم اسلام است. بعضی عناصر سطحی نگر و ساده اندیش و برخی افراد مقرز در داخل و نیز بعضی از دول و بعضی مدعیان حقوق بشر و پاره از سیاستمداران در دنیا هم بر حکم قصاص اشکال میکنن. میگن خب یک کسی مثلا مرتکب قتل عمد شده و کسی کشته شده، چرا دوباره قاتل رو بکشیم که قتل دیگری واقع بشه و فرد دیگری کشته بشه؟ چه بهتر که مجازات قتل قصاص نباشه و قتل فرد دیگری نباشه که یکی کشته میشه لزوماً دیگری هم کشته بشه. و این خشونت افدار خشونت آمیز قلم داد میشه. عرض بکنیم که کسی که قتل عمد انجام داده، یه وقت قتل شبه عمده، یه وقت قتل غیر عمده، اونا احکامشون فرق میکنه. اما کسی که قتل عمد انجام داده، اولا او از انسانیت تنزل کرده. کرامت ذاتی انسان متعلق به انسانی است که ماهیت و هویت انسانی خودش رو حفظ کرده است. ثانیاً کدوم کس آمار گرفته است تا روشن بشود که اگر قاتل قصاص شود، قتل کاهش پیدا میکنه، یا اگر قاتل قصاص نشود، قتل رو به کاهش خواهد نهاد. مسلم است اگر هر قاتلی فکر بکنه ولو به عمد یه نفر رو، 10 نفر رو، 100 نفر رو به قتل برسونه، نخواهندش کشت. حد اکثر این است که میره زندان و یا فرار میکنه یا احیانا اولیاء ادم رو راضی میکنه یا فوقش گرفتار زندان میشه و بعد ممکنه عفو بشه. اگر چنین فکر کنه، بار دیگر باز مرتکب قتل خواهد شد. کسی دیگر هم بدآموزی داره و مرتکب قتل خواهد شد. قطعا اگر در قبال قتل نفس دیگری نشود، در صورت قتل عمد قصاص نشود، قطعا تعداد کشته ها بیشتر خواهد شد. افرادی که کشته می شوند چند برابر خواهد شد. در جامعه ای که حکم قصاص اجرا می شود، قطعا قتل عمد به حداقل خواهد رسید. قتل غیر عمد و شبه عمد ممکنه در جوامع مختلف تفاوت نکنه، اما در قتل عمد یقینا در جامعه‌ای که در قبال قتل قصاص انجام میشه و حکم قصاص جاری میشه، در اون جامعه قتل به حداقل میرسه. این تجربه جوامع مختلف است. آمارها را اگر از جوامع مختلف جمع کنن، این رو اثبات خواهد کرد، برای اینکه با اون توضیح که عرض کردیم مطلب بسیار روشن است. و به همین جهت است که قرآن قصاص رو حیات قلمداد کرد و فی القصاص حیات. قرآن کریم فرمود فی القصاص حیاتون، در قصاص زندگی هست. اصولا اگر میخواهید صیانت از زندگی آحاد جامعه بکنید، اگر میخواهید حفاظت از جان افراد ضعیف، افرادی که احیانا در امن نیستند، در دسترسند و ممکن است هر دم کسی به قتل عمد اونها رو از پا در بیاره و جان اونها رو بگیره، قطعا اینها بیشتر در معرض قتل و نابودی هستند. و اگر قصاص انجام بشود، خونهای بسیاری حفظ می شود، جانهای بسیاری از امکان قتل در امان می ماند. لذا قصاص برای حیات. اصولا اگر قصاص بشود، حق حیات حفظ می شود، و الا هر قاتلی می تونه به دفعات مرتکب قتل عمد بشه. دیگرانی اگر ببینند قتل قصاص نداره، تشویق میشن، جرأت میکنن که قتل انجام بدن. لذا این یک شعار بیش نیست که بگیم آقا یکی کشته شده چرا دومی کشته شود. زمین که اسلام راه عفو رو باز گذاشته، تشویق به عفو کرده و توصیه فرموده است که اگر عفو کنید بهتر است. قرآن تصریح داره اگر عفو کنید بهتر است. اما در این حال حق اولی برای اولیای دم قصاص است، چون که اون خسارتی که از نظر روحی بر بازماندگان وارد شده خسارت سنگینی است که تشفی خاطر اونها جز به قصاص نمیتواند اتفاق بیفته نوعا. و اینجا در کلام امیرالمومنین علیه السلام آمده است که والقصاص حقنا للدماء. خدا متعال واجب فرض کرد قصاص رو به خاطر حفاظت و صیانت از خونهاست، برای حفظ خونهاست، برای اینکه خونها نریخته ریخته نشه. و همینطور از سایر احکام الهی، اگر حکم حد سرقت مثلا اجرا شود با شرایطش، البته که در فقه ما حدود 25-6 شرط برای اجرای حد قطعیت برای سارق ذکر شده، اگر اینها رعایت شه و با رعایت شروط و شرایط حد سرقت اجرا بشه، سرقت در جامعه ریشکن خواهد شد. ما در بعضی از جوامع ولو به جهات مختلف بدوی باشند، عقب افتاده باشند، پیشرفته نباشند، اخلاقی نباشند و حتی به لحاظ حقوقی هم عقب مونده باشند، مثل جامعه عربستان سعودی که به لحاظ حقوقی عقب، حقوق مردم رعایت نمیشه، در اون جامعه انتخاباتی نیست، در اون جامعه مردم به هیچ انگاشته میشوند، توده مردم به ملک ملک قلمداد میشن، کشور اصلا ملک ملک قلمداد میشه، ولی اسمشو میگن المملکت السعودیه. مملکت السعودیه یعنی ملک سعودی ها، ملکی خانواده است، ملکی خاندان، حتی ملکی ازم نیست، ملک طبقه حاکمه نیست، ملک یک خاندان است. با اینکه اموال معقول و غیر منقول، انسانی و غیر انسانی، همه ملک سعودی ها قلمداد میشوند، از نظر حقوقی ساقطن کلن. بلاز اخلاقی هم جامعه بی اخلاق است، جامعه بدوی است. مردم میرن 4 تا شهر شناخته عربستان میبینن، احیانا جده رو میبینند و مکه رو میبینند و مدینه رو میبینند و احیانا پایتخت اونجا رو ناان میرن میبینند و کمتر به روستاها و شهرهای دوردست کسی سفر میکنه و اجازه نمیدن کسی سفر کنه و در اون شهرها نمای شهر رو میبینن، یعنی خیابونهای اصلی رو میبینن. یه مداره به عمق خیابونهای فرعی و کوچه ها کسی بره میفهمه چقدر اینها عقب افتاده هستن و یه جامعه عقب افتاده است. اما به رغم این، چون قصاص و غالب حدود شرعی با قاطعیت و تا به صورت استبدادی و خوشنطامیز اجرا میشه، بعضی از واقعا مفاسد اونجا نیست، مثل مفسده سرقت. و مشاهده میکنیم که در موسم حج مغازه ها باز، موقع نماز رها میکنن میرن و سرقت توش اتفاق نمیفته. جهتش این است که لااقل همین حد سرقت اجرا میشه و سرقت تا حدی کاهش پیدا کرده، شاید هم تا حدودی ریشه‌کن شده باشد. لذا اجرای حدود فلسفه داره و فلسفه بلندی داره، از جمله حد قصاص در واقع برای حفظ خونهاست و کاهش قتل و قتلهای غیر عمد است. و القصاص حق نم لدماغ. خب، ما داشتیم راجع به اشکالات وارده بر تقسیم مرحوم صاحب فصول مبنی بر اینکه واجب مطلقا یا واجب مطلق به دو قسم دیگر هم قابل تقسیم است، به واجب منجز یا مطلق منجز و واجب یا مطلق معلق. و فرموده بود ایشون که ما وقتی مثلا فرض بفرمایید که صلاتمون مقید به وقوع زوال، وقوع دلوک شمسه و هنوز دلوک واقع نشده، زوال اتفاق نیفتاده، میتواند وجوب بالفعل باشد، یعنی حکم الهی انشاء شده، صادر شده. وقتی انشاء شده وجوب فعلیت یافته است، ولیکن واجب مقیده. الان وجوب بر ذمه مکلف هست، ولی این منتظره که واجب که در ظرف خاصی باید تحقق پیدا کنه، اون ظرف فراهم بشه. پس واجب معلق است و در رهنه قیدی است و اینو میگیم واجب معلق یا مطلق، واجب مطلق معلق. و مقابلش که واجب مقید نیست، وجوب و واجب هر دو بالفعل، اونجا میگه منجس، نه در مقام ثبوت نه در مقام اثبات، حکم در قید چیزی نیست، اونجا میشه منجس و میتونه مکلف انجام بده یا باید انجام بده. راجع به این تقسیم اشکالاتی رو وارد کردن، دو تا از اشکالات رو تا اینجا بررسی کردیم. اشکال سوم رو مرحوم محقق حائری، شیخ مؤسس شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه، مؤسس حوزه متأخر قم حدود 100 سال پیش رحلت تأسیس فرمود، که استاد هست امام، استاد آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی و بعضی از مراجع اخیر قلمداد میشه. ایشون فرموده است که اینکه قید رو ما متوجه واجب بکنیم، متوجه ماده بکنیم، بگیم اقامه صلات مقید است به دلوک شمس مثلا، واجب اون در می شود واجبی که مقیده، از واجب مقیده، از من خدا واجب مقید رو خواسته، صلات به زمیمه دلوک شمس، صلات به زمیمه زوال ظهر و حج به زمیمه حلول موسم حج ذوالحجه، اینو از من خواسته. خب اگر ما واجب رو مقید کنیم و در رهن قیدی قرار بدیم، پس بنابراین خدا متعال باید واجب مقید را بر من واجب ساخته باشد، گفته باشد من صلات حین الدلوک رو میخواهم از تو. خب یه وقت این قیدی که خورده به صلات به واجب اختیاریه، یعنی در دسترس مکلف هم هست، مکلف میتونه قید رو حاصل کنه، لا بأس به، اشکال نداره. اما اگر اختیاری نباشه، در اختیار مکلف نباشه، بگه که من صلاتی را میخواهم با قید دلوک، خب اونجا چنین ایجابی، چنین حکمی و چنین الزامی اصلا معقول نیست. مثلا در مورد اولی، مثال برای مورد اول که بگیم واجب مقید است به قید اختیاری، یعنی مکلف میتونه رو تحصیل کنه، فرض کنید فرموده باشد که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، مثلا فرض کنیم که صلات برای همسایه مسجد واجب باشه که در مسجد بره بخونه، یعنی نمازش مقید به اقامه در مسجد مثلا. خب این اختیاریه و مکلف میتونه تحصیل کنه، هر موقع وقت نماز شد پمشو میره تو مسجد بغل دستی بغل خونش. خب اینجا اشکال نداره که بگیم آقا صلات در مسجد برای مجاور مسجد واجب است، غیر او رو شاره نخواسته، اینجور خواسته، اینجا مشکل نداره. اما در جایی که اون قید در اختیار مکلف نیست، مکلف نمیتونه تحصیل کنه، مثل مسئله دلوک شمس، مگه دست مکلفه که مثلا ماه و خورشید و فلک در کارند رو به اراده و اختیار خودش بچرخونه و دلوک رو ایجاد کنه، زوال ظهر رو پدید بیاره، پس اون نیستش که. وقت میشه و معقوله که شارع بیاد بگه من صلاتی را از تو میخواهم مقید به قیدی که دست تو نیست، مثل دلوک که در اختیار تو نیست، این اشکال داره، نمیشه. پس بنابراین بهتره که بگیم قید نمیخوره به واجب و به ماده، بلکه قید میخوره به هیئت، یعنی به وجوب. پس وجوب مقیده، یعنی تا دلوک نشده وجوب نمیاد. یه همچین نتیجه رو مرحوم آقای حائری از بیان خودش گرفته است. عرض کنم که ما در پاسخ به اشکال قبلی که مرحوم آخون مطرح فرموده بود، عرض کرده بودیم که اشکال مرحوم آخوند این بود که این که ما یه قسمی درست میکنیم در زیل واجب مطلق و البته حسب تغییر شیخ میشه ذیل واجب مشروط که مثلا یه قسمش منجز و یه قسم دیگهش مطلق باشه، چه خاصیتی داره؟ اگر شما بگید که قید میخوره به واجب و در اون صورت میشه واجب معلق، و قید اگر بخوره به وجوب اسلام میشه واجب از کنه مشروط، و واجب معلق رو مرحوم صاحب فصول درست کرد تا اینکه مشکل و عظمه و مشکله مقدمات مفوته رو حل کنه. بگه آقا بله، شما باید مقدماتی رو که اگر انجام ندید در موقع مناسب بعدن نمیتونید واجب رو انجام بدید و واجب بعدی فوت میشود، این مقدمات عدم انجامش میشه مفوت، و اگر خودش انجام ندید خود اونها میشن مفوته. اگر چنین نکنید وقت در ظرفی که امکان فراهم میشه برای انجام واجب، اهتمام به واجب، اتیان واجب، اون موقع نمیتونید واجب انجام بدید و مقصرید. اما چرا باید انجام بدیم؟ برای اینکه وجوب بالفعله، واجب معلقه. اینجوری مشکل رو حل کرد. چون آقا اینجوری نیست، هر دو قسم از اقسام مشروطند و مشکل حله. ما اونجا جواب دادیم آقا کی گفته که باید ما انواع قیدی که به واجب میخوره به حکم آمر و شارع در مانعنفی میخوره اینا رو همه رو برگردونیم مثلا به وجوب. اونجا گفتیم آقا ما با چهار عنصر دست کم طرفیم، چهار رکن برای حکم طرفیم. یکی ایجاب، همون مشیت که از آمر صادر میشه. یکی وجوب، یعنی همون الزامی که مترشح میشه بعد از مشیت صادر. دیگری واجب، یعنی همون شیئی که بر مکلف اهتمام به اتیان آن لازم، مثل خود حج، خود صلات. و سوم اجابت، یعنی همون اهتمامی که مکلف به اتیان باید بکند. و اینا هر کدوم میتونن مقید باشند، متعلق قید و شرطی قرار بگیرند. چرا باید همه رو یکی بکنیم؟ و وقتی و با هم متفاوت میشوند، و وقتی متفاوت میشوند هیچ ایرادی نداره بر هر کدوم اثری مترتب باشه. در چه بر واجب و معلق یه اثر مترتب باشه، بر واجب منجز یک اثر مترتب باشه، و حالا یا همون اثر معهود و اثر متوقع مترتب است. یه وقتا ممکنه بفرمید که اون اثر مترتب در اثر دیگه مترتبه، بالاخره اثر مترتبه، لذا این واجب، این تقسیم لغو نیست. از شود که و کی گفته است که فقط باید اثر حل مشکله مقدمات مفوته به اصطلاح مترتب باشد، و یا گاهی آثار مشترک مترتبه، بعضی آثار مشترک بین انواع فروضی که گفتیم هست، بعضی هم مختص به یکی از انواع احیانا. پس بنابراین امکان چندگانه فرض کردن وجود داره، هیچ دلیل نداره اصرار کنیم آقا همه قیدا باید بخوره وجوب، واجب نمیتواند اصابت کند. این اولا، این در ذیل پاسخی که به اشکال مرحوم آخوند دادیم و پاسخ خاص ما بود، معطوف به اون میتونیم بگیم آقا اصلا چه اصراری داریم که حتما قید رو و شرط رو برگرد بینیم به وجوب فقط و بگیم به واجب رو نمیتوان مقید کرد. نه، همه اینا فرض داره و میتونه آثاری هم برش مترتب باشه. این یک در واقع اولا و پیش از حتی اولا. نکته دیگر این که ببینید ما دو جور قید داریم، انواع قید رو داریم، حالا علال حساب میگیم دو جور قید. یک وقت قید شطر واجبه، یعنی جزء واجبه. بار دیگه قید شرط واجبه. آنگاه که شطر واجبه یعنی جزء واجبه، هم خودش قید که شرط است در مقید منتوی است، و هم تقید در مقید لحاظ شده است. قید و تقید داخل در مقیدند. اما اون زمانی که قید شرط واجب است، نه شطرش نه جزئش، یعنی خود غیب بیرون از مقیده، ولی تقید جز مقیده. اگر جز مقید نباشه که دیگه مقید به حساب نمیاد. قید خارجه، مقید تقید داخله. ما دو وضعیت داریم، مثلا فاتحه الکتاب قید صلات دیگه، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، اما فاتحه الکتاب نسبت به صلات در واقع قیدی است که جزء خود صلاته، یعنی هم قید یعنی خود فاتحه الکتاب، هم تقید به فاتحه الکتاب، هر دو داخل در به صلا صلاتن. اما دلوک شمس، زوال ظهر، اینا هم قید صلاتن، ولی قیدی هن که قید خارجه، تقید در داخله. چرا؟ چون اینا در واقع جز دلوک جز صلات نیست بلکه شرط صلاته، شرط صلات نیست بلکه شرط صلاته. حلول موسم نسبت به حج همینطوره، در واقع قید درسته، در حقیقت خارج از قیدیست، خارج از ذات حج، و در داخل حج نیست خودش، ولی خب حج مقید است و تقید در داخل حج هست، حجی که در این فصل باید واقع شود لحاظ شده است. خب عرض شود که اونجایی که قید شطر جزء مقیده، خب اگر مولا مقید رو میخواهد، اون شطر رو و جزء رو هم طلب میکند، درسته. اما زمانی که قید شرط مقیده و جزء مقید نیست، خود قید در داخل مقید نیست، تقید داخل است، اینجا چه اشکالی داره که شارع مطالبه کند مقید را؟ و اما خب توجه دارد که در اختیار این جزء قید، جزء مقید نیست، و اینجا از مکلف به اصطلاح این چنین بخواد، یا به تعبیری اصلا نخواد، به تعبیری در واقع میگفت که طلب نکنه از مکلف، چون میدونه که این به اصطلاح مطلوب از مکلف نیست، این یک امریست در خارج باید واقع شود. اینها دو وضعیت دارن. اونجایی که توضیح رو اضافه کنیم به عنوان جنبندی این قسمت، این بند از اشکال، اونجایی که قید شطر جزء مقید، خب اونجا اگر چیزی طلب بشود از مکلف، عین طلب خود مطلوب، عین خود طلب خود مقید، اینجا خب باید طلب بشه، باید طلب می شود. وقت اگر آنچنان باشد که در اختیار مکلف نباشه، این اشکال داره، معقول نیست. اما در اون فرض دوم، احیانا در واقع جزء صلات نیست، داخل در مقید نیست. اگر این دو به دو وضعیت و دو حالت میتونه داشته باشه، اگر اختیاری بود بازم میتونه طلب بشه، اگر اختیاری نبود بله طلب نمیتوان کرد. مثلا فرض کنید در همون مثالی که زدیم، اگر شارع صلاتی را میخواهد مقید به مکان معینی که مکان جزء صلات نیست، مثلا مکان طاهر میخواهد، مسجد رو میگه برو تو مسجد بخون، لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، برو تو مسجد نماز بخون، خب این مسجد و مکان داخل صلات نیست، ولی صلات مقید به آنه، ولی کن برغمی که خارج از صلات، تقید داخل مقیده ولی قید خارج از مقیده، برغمی که خارجه ولی اختیاریه، میتونه تحصیل کنه، یا اینجا که نجسه نماز نخون، بر اونجا که پاکه نماز. اینجا که غصبی نماز نخون، اونجا که غصبی نیست مباحه برو نماز خون. اینجا که خونته جار المسجدی نخون، برو تو مسجد بخون که مسجد مجاورته. خب اگر حتی قید خارج از مقیدم باشه ولی در اختیار مکلف، اونجا هم میتواند طلب شود. پس بنابراین اینطور نیست که بگیم که آقا لزومن همیشه قید داخل مقیده و بعد خارج از ید اوس مثلا مطالبه نشه، و یا همیشه حتی اون زمانی که قید داخل مقید نیست غیر اختیاری بشه. نخرگاهی اختیاری است، میتونه قید رو اختیار کنه و تحصیل کنه. همیشه که مثل دلوک شمس نیست که دست ما خورشید و فلک در اختیار مکلف نباشه، دست مکلف نباشه که دلوک شمس رو جا به جا کنه. گاهی هم مثل همین است که آقا برو تو مسجد بخون، برو در محل مباح بخون. اگر بناشه که این قیود رو که خارج از ذات مقید است رو بگیم الزامش مثلا اشکال داره، که خیلی از قیود بسیاری از اعمال اعمال مناسکی و تعبدی رو بعد دیگه اون وقت از قید بودن انداخت و از قید بودن خارج کرد. نکته دیگر در پاسخ به فرمایششون این که اصلا این حبینی که مرحوم شیخ فرمودن رضوان الله تعالی علیه، این تبیین در واقع رد بر اون مطلب قبلی نزاع قبلی است که بین شیخ و مشهور واقع شد، که آیا قید به ماده هیئت یعنی به وجوب تعلق میگیرد یا بر مفهوم هیئت تعلق میگیرد یعنی وجوب، یا بر ماده یعنی واجب. این نزاعی که قبلا بحث رو کردیم، ایشون آخر سر خواستن بگن آقا قید به واجب نمیتونه اصابت کنه، باید به وجوب اصابت کنه، بر مفهوم هیئت باید اصابت کنه. خب شما میخواستی که اصل این تقسیم رو زیر سوال ببری، ولی در جمع‌بندی نتیجه گرفتی که قید تعلق میگیرد بر مفهوم ماده یعنی وجوب، نه واجب، نمیتواند بر واجب تعلق بگیرد. خب اینو که جوابشو دادیم، تجاوب مختلف از این سو آن سو شد، جوابهای مختلفی بر این تصور و تصویر مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی داده شده، اون که رد شده دوباره باز اونو طرح میکنی، اون جواب پیدا کرده. اینا سه چهار پاسخ و نکته در پاسخ به فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی که مرد بسیار بسیار بزرگی است. این نسل 100 سال اخیر علما اکثریت مدیون شیخ هند که ایشون آمد حوزه قم رو تأسیس کرد و مرد بزرگی بود و بزرگترین دینی که بر ذمه امت اسلامی عموماً و دانیان خصوصا مرحوم شیخ عبدالکریم حائری دارد دین است که شاگردی مثل امام رو پرورد که این انقلاب عظیم رو به وجود آورد و این اقتدار رو برای اسلام و مکتب اهل بیت پدید آورد و انشاءالله هنوز و همچنان ضرب شست اون بزرگوار ادامه داره و تا ظهور ادامه خواهد یافت. و بسیاری از افکار امام تحت تاثیر مرحوم شیخ، حتی نظری ولایت فقیه رو بعضی از شاگردان نزدیک امام می‌فرمودند که امام از حاضر شیخ متأثر و دریافت کرده است. رضوان الله تعالی علیه علیهما. خب اشکال چهارم خلاص هست بگیم و پاسخ بدیم به جلسه بعد مکول نشود، ببینیم به اشکال پنجم برسیم که بعید است. اشکال چهارم اشکالی است که محقق خراسانی به اصطلاح نقل فرموده است. در حقیقت خودشون تر اشکال نکردن بلکه مطرح کردند و جواب دادن، ولی ایشون نقل می‌فرمود و اون این است که فرمودن ممکنه بعضی این اشکال رو گرفتن، گفتن آقا یکی از شروط عامه تکلیف قدرته، عقل و بلوغ و قدرت اینها شروط عامه تکلیف هست. اگر شارع و عامر به چیزی مکلف رو و مأمور رو مکلف و مأمور میکنند، باید به چیزی باشد که مقدور باشد. باید مکلف و مأمور قادر باشد به انجام اون که از شرایط عامه تکلیف قدرت. خب این که ما بگیم شارع فرموده است صلات در حین دلوک رو از تو مطالبه میکنم، یعنی چیزی رو بخواهد، مثلا واجبی را مطالبه کند شارع که مقیده، که میشه همون واجب و معلق که سال فصول تقریر و تصویر فرموده است. خب واجب معلق رو بخواد در حالی که این واجب معلق به یه امری است که در ید به اصطلاح مکلف نیست، این صحیحه، این که از قدرت این فرد خارجه، عاجز است که چون این کاری رو انجام بده. این کمابی شبیه در واقع اشکال مرحوم شیخه. پاسخ این است که امر به غیر مقدور نشده اینجا، که در پاسخ به اینکه آیا اگر قید تعلق بگیرد بر وجوب، مثلا چه اشکالاتی پیش میاد، دیگه که از اشکالات تقریبا شبیه همین بود، همین پاسخ اونجا داده شد. آقا شارع که امر به غیر مقدور نفرموده، که شارع که نگفته است که آقا من صلات را واجب میکنم به توی مکلف به قید دلوک، ولی همین الان میخوام ازت، اینجور حرفی نزده که شارع. که اگر فرموده بود که من صلات را واجب میکنم ولو اینکه در رهن وقوع دلوک است، اما واجب میکنم همین الان، یعنی در ظرف ایجاب، در ظرف ایجاب تکلیف، خب این میشد محال، این میشد زورگویی علی عزب الله. این که مکلف که قادر نیست الان این کارو بکنه، که دلو که دست این نیست، این اشکال داشت. اما اگر صلات رو واجب کنه به این صورت، بگه من صلات را بر تو واجب میکنم ولی این واجب معلق است به وقوع دلوک، یعنی چی؟ یعنی بر تو صلات رو واجب میکنم که در ظرف اتیان مقدور تو باشه، که همون وقوع زمان وقوع دلوک است، این وقوع دلوک است، در اون موقع انجام بدی. بر تو الان واجب میکنم ولی اون موقع انجام بده. دینی بر ذمه کسی هست و طلبکارم میگه من این پولو میخوام، اما مال منه و ذمه تو هم مشغوله، اما فلان موقع بیار بده، فلان جا هرده بیار بده. احیانا در نتیجه قدرت بر اطاعت در ظرف اتیان به تکلیف شرط است و لازم، اما قدرت بر اطاعت در ظرف ایجاب تکلیف چون چیزی لازم نیست، و قدرت بر اتیان، قدرت بر تکلیف در ظرف اتیان به تکلیف که حاصله، که فراهمه و مشکلی پیش نمیاد. پس بنابراین این بحثی که به اصطلاح بعضی خواستن بگن که آقا قدرت شرط تکلیف است و اگر شارع بیاد واجبی رو بخواهد که معلق است به یک قید خاصی مثل دروک که خارج از قدرت تحقق اون محقق ساختن، اون خارج از قدرت مکلفه، این اشکال داره، میگیم نه خیر، شارع نخواسته است که دلوک رو ظرفش رو بکشه بیاره جلو، خواسته است که این صلات رو واجب فرموده، گفته به محض وقوع دلوک باید انجام بدی، یعنی در ظرف ایجاب تکلیف قدرت نیست، اما در ظرف اتیان به تکلیف قدرت هست. پس بنابراین اشکالی نخواهد داشت. اینم پاسخ به اشکال چهارم. اشکال پنجم رو مرحوم محقق ملاعلی نهاوندی، مشهور به نهاوندی مؤسس رضوان الله تعالی، چون نهاوندی ها متعددن، مطرح فرموده. اشکال فلسفی فنی ارزشمندی است و قهرن تبیین مفصل میخواد و پاسخ دقیق الان دیگه چند دقیقه به این زمانبندی این سامانه که رأس ساعت رابطه رو قطع میکنه، اتصال رو قطع میکنه، زمان اجازه نمیده ما طرح اشکال کنیم و فضلاً این که به پاسخ اون برسیم. پس اشکال و پاسخ به اشکال پنجم رو، اشکال پنجم و پاسخ رو، اون رو که مال ملالی نهاوندیس، به جلسه بعد شنبه انشاءالله موکول میکنیم. و صلی الله علی محمد و علی طیبین و طاهرین.